ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه به کار خود پایان داد. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضین در اوکراین را محکوم کرد. و حسن روحانی برای شرکت در کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد وارد سوئیس شد. خوش آمدید به این بخش خبری. نشست ژنو 2 که صبح امروز چهارشنبه کار خود را در شهر مونترو سوئیس آغاز کرده بود، دقایقی پیش به کار خود پایان داد. هدف از این نشست تهیه نقشه راهی برای تشکیل یک دولت موقت و نهایتاً برگزاری انتخابات آزاد در سوریه بود. در این نشست آمریکا و مخالفان بشار اسد مشروعیت رئیس جمهوری سوریه را به دلیل سرکوب خشونتبار تظاهراتی که در آغاز مسالمت‌آمیز بود پایان یافته دانستند. در مقابل ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم مخالفان را تروریست خواند و دخالت‌های بیگانه در سوریه را محکوم کرد. در همین باره وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه مواضع ایران را درباره کنفرانس ژنو 2 اعلام کرد. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران از حضور گروه‌های تروریستی در سوریه ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که اولویت هر گونه تحرک منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با سوریه باید بر اساس مقابله با تروریسم تعریف شود. وزارت خارجه ایران در این بیانیه آنچرا که محاصره اقتصادی و اقدامات گروه‌های تروریستی نامیده عامل وخامت اوضاع انسانی در سوریه دانسته و گفته است هر گونه راه حل سیاسی باید از طریق مکانیزم انتخاباتی اطمینان بخش و احترام به رأی مردم سوریه انجام گیرد. اما ماجرای دعوت از ایران و بعد پس گرفتن آن موضوع گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌های جهان در این روزها بوده. بیشتر این گزارش‌ها می‌پرسند که علت این مسئله چه بوده است. همکارم مرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
با برگزاری کنفرانس ژنو 2 به امید یافتن راه حلی برای بحران سوریه، از جمله مسائلی که بر این کنفرانس سایه انداخته است، ماجرای دعوت ایران به ژنو از سوی دبیرکل سازمان ملل و پس گرفتن این دعوت در فاصله کوتاهی بعد از آن است. اگرچه برخی خبرها حاکی از آن است که بان کیمون بعد از تهدید گروه‌های مخالف بشار اسد و تعیین ضرب العجلی از سوی آنان برای عدم دعوت از ایران دعوتش را پس گرفته، اما آقای بان میگوید وقتی که اطمینان یافت ایران قرار نیست در این نشست از توافقات ژنوی یک حمایت کند، ناچار به پس گرفتن دعوت شده است. بان کیمون گفته است که ایران در ابتدا از اهداف پذیرفته شده در کنفرانس ژنو 1 برای تشکیل یک دولت انتقالی استقبال کرده بود و همین علت دعوت از این کشور به مذاکرات ژنو 2 بوده است. در همین باره نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت که مقامات وزارت خارجه آمریکا میگویند که جان کری وزیر خارجه آمریکا به آقای بان ساعت‌ها پیش از اعلام عمومی دعوتش از ایران گفته بود که نسبت به پذیرش دولت انتقالی از سوی ایران تردید دارند. به گفته آنان وزارت خارجه آمریکا به آقای بان توصیه کرده بود که ایران باید موافقتش با بیانیه ژنو 1 را به صورت علنی اعلام کند تا به این اجلاس دعوت شود. این روزنامه از قول یک مقام ارشد سازمان ملل که خواسته نامش محفوظ بماند می نویسد که از 72 ساعت پیش از یک شنبه شب و اعلام دعوت از ایران بین 20 تا 30 تماس تلفنی میان بان کیمون و مقامات آمریکایی در همین باره صورت گرفته بود. خبرگزاری رویترز طی گزارشی در این باره میپرسد که آیا بان کیمون که به احتیاط و محافظه کاری مشهور است در گفتگو با محمد جواد ظریف دچار سوء تفاهم شده است یا به رغم توصیه‌های آمریکایی‌ها صرفاً شتاب زده عمل کرده است. به هر حال پس از آنکه آقای بان دعوتش را پس گرفت، در تهران مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی هرگز قصد حضور در این کنفرانس را نداشته است، چرا که هیچ تغییری در مواضع پیشین خود را نمی‌پذیرد. اما آقای بان تأکید می‌کند که دو بار از سوی آقای ظریف مطمئن شده است که ایران در این نشست با پذیرش همه شرایط شرکت می‌کند. آقای ظریف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اقدام بان کیمون در پس گرفتن دعوت از ایران را ناشی از فشار آمریکا و برخی گروه‌هایی که به گفته او دستشان به خون مردم سوریه آلوده است دانست و تأکید کرد که چنین رفتاری در شأن دبیرکل سازمان ملل متحد نیست.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. شما هم میتونید نظرتون رو درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. برای مطرح کردن نظرات خود در این باره میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره این پیامگیر هست 20042212211.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
5 دقیقه از ساعت 8 در ایران گذشته. از روز چهارشنبه این هفته تا یکشنبه آینده شهر هایدلبرگ آلمان برای 8th پیاپی شاید برپایی جشنواره تئاتر ایرانی است. در این فستیوال که از طرف اداره فرهنگ و انجمن تئاتر شهر هایدلبرگ حمایت مالی می شود، تا یه 5 روز 6 نمایشنامه به زبان فارسی و 3 اثر نمایشی هم به زبان آلمانی بر روی صحنه می رود. شهرام میریان گزارش می دهد.
از خونه ای که توش 5 سال زندگی کردیم اسباب کشی میکنیم و میریم به خونه ای که به قول سهیل خونه رویاهامون، به خونه جدید ما، نه به خونه جدید من خوش اومدیم.
8 سال پیاپی است که در شهر هایدلبرگ در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ یک رویداد فرهنگی راه اندازی شده که جشنواره تئاتر ایرانی نام گرفته. در این فستیوال 5 روزه 6 نمایشنامه به زبان فارسی و 3 اثر نمایشی هم به زبان آلمانی از آلمان، فرانسه، انگلستان و هلند به صحنه می رود. غلام آلبویه کارگردان تئاتر و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از هدفها و ویژگی‌های این فستیوال گفته.
فستیوال با این امید شروع کردیم که ما هنرمندان درسته که ایران رو ترک کردیم، ولی هنر رو ترک نکردیم. سال 1 بار حداقل دور هم جمع میشیم، نمایشامون رو اجرا میزنیم، ارتباطمون رو با تماشاگر برقرار میکنیم. هر سال این جشنواره داره بزرگتر میشه، امکاناتش داره بهتر میشه. از ویژگی‌های فستیوال امسال اینه که گروه‌های جدید اولین بار به جشنواره دعوت کردیم. و یکی دیگه از ویژگی‌های فستیوال اینه که 6 تا از کارگردان امسال فستیوال 8 زن هستند. تمام تلاشمون است که بتونیم تئاتر رو فرصتی برای تمرین آزادی باشه به زبانی با هنر. این ایجاد یه نوع هویت تئاتری میشه، بتونیم فضای آزادی بدون سانسوری داشته باشیم که هنرمند بتونه بذر خلاقیت خودش رو دور از وطن بنشونه.
آقای آلبویه، شما به عنوان مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان، لطفا به ما بگین که چه نهادهای آلمانی از این جشنواره شما تا به حال حمایت کردن؟
اداره فرهنگ شهر هایدلبرگ، بعد شهردار هایدلبرگ، انجمن نمایش هایدلبرگ است که 5 روز با ما همکاری میکنن، سالن، تکنیک و یه سری کارهای مدفوعات و اینا هم برای ما انجام میدن. کمک مالی از هم ادارجات تامین میشه. اگه بودجه دولتی نباشه ما نمیتونیم فستیوال را بندازیم.
یکی از 6 نمایشنامه فارسی جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ مردان و چیز نام دارد که نویسنده آن چهره سرشناس و پیشکسوت تئاتر ایران ابراهیم مکی است. این نمایشنامه را شاهین مشکین قلم ضمن کارگردانی در آن نیز بازی کرده. شبنم طلوعی و حمیدرضا جاودان دیگر بازیگران این اثر نمایشی هستند. جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان تا 6 بهمن ماه جاری فعالیت دارد و در پایان به گزینش تماشاگران به یکی از 9 نمایشنامه اجرا شده جایزه ای اهدا می شود. پایان بخش این فستیوال در روز یکشنبه آینده کنسرت شاهین نجفی همراه با رقص شاهرخ مشکین قلم است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس 5 شنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر 5 شنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر 5 شنبه یادت نره. yeah!
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش از فریبرز غریب.
در پی استعفای محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که روز گذشته انجام شد، علی پروین سرپرست موقت این باشگاه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در نشست امروز خود ضمن موافقت با استعفای رویانیان، علی پروین را به عنوان سرپرست موقت سرخپوشان معرفی کرد. قرار است اعضای هیئت مدیره پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان مدیرعامل جدید پرسپولیس را رسما معرفی کنند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اعلام اینکه مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی این کشور در بازی‌های جام جهانی روز 12 بهمن برگزار خواهد شد، از ناپدید شدن حمایت کننده مالی تیم ملی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان امروز در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این باره گفته اسپانسر تیم ملی چند روزی است که ناپدید شده و برای رفع مشکلات مالی باید به دنبال اسپانسر جدید باشیم. در فاصله 5 ماه مانده به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل 2014، ورزشگاه شهر کوریتیبا، ورزشگاهی که قرار است بازی تیم‌های ملی ایران نیجریه در آن برگزار شود، هنوز آماده نشده. فیفا ضمن هشدار به مسئولان برزیلی اعلام کرده در صورتی که این ورزشگاه تا ماه آینده تکمیل نشود، شهر کوریتیبا از میزبانی محروم خواهد شد. سفر تیم ملی بوکس جوانان ایران به تایلند به دلیل ناآرامی‌های این کشور لغو شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر تایلند در تهران به مسئولان ایرانی توصیه کرد با توجه به شرایطی که کشور آنها دارد، بهتر است بوکسورهای ایرانی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نشوند. در مرحله 1/4 پایانی مسابقات تنیس اوپن استرالیا، عصر امروز راجر فدرر سوئیسی، سید شماره 6 جهان، در یک بازی سخت که 3 ساعت و 20 دقیقه به طول انجامید، با نتیجه 3-1 آندی ماری بریتانیایی سید شماره 3 را شکست داد و به نیمه پایانی صعود کرد. فدرر در نیمه پایانی حریف رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان شد. بس سوی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، ویسنت دلبوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا به عنوان بهترین مربی سال 2013 برگزیده شد. در این فهرست یواخیم لو سرمربی تیم آلمان و لوئیس فیلیپ اسکولاری سرمربی تیم برزیل در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 8:12 در ایران هست. چند خبر کوتاه بشنوید. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضین در اوکراین را محکوم کرد و هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی این اتحادیه روبرو شود. کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، در بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن چند تن از معترضین، خواستار شد که دولت اوکراین حق تجمع شهروندان، آزادی بیان و رسانه‌ها را به طور کامل رعایت و از آن پاسداری کند. در تظاهرات اوکراین 3 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع پزشکی در کیف، پایتخت اوکراین، امروز چهارشنبه از کشته شدن 3 نفر از معترضین در تظاهرات خبر داد. بر اساس این گزارش 2 نفر بر اثر گلوله و 1 نفر به دلیل سقوط از بلندی کشته شدند. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرده و آن را نتیجه تحریکات مخالفان تندرو خود دانسته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بامداد امروز چهارشنبه به منظور شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوئیس رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، و حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهوری، در این سفر 2 روزه حسن روحانی را همراهی می‌کنند. همچنین وزیر نفت ایران در نشست داووس با مدیران شرکت‌های عظیم نفتی جهان دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، که برای شرکت در نشست مجمع اقتصادی جهان همراه با حسن روحانی به شهر داووس سوئیس رفته، گفت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌توانند در فعالیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران طراحی شده، سهم و نقش داشته باشند. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونید و بشنوید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. 20 تا 30 دقیقه با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.